بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. این آیات رو در بحث اصول عرض کردم، آیه اول رو جلسه گذشته فقه و سه آیه بعدی رو در بحث اصول اشاره کردم که خداوند در خطاب به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماد لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. در ادامه این آیات خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید و ان کادوا لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها و اذا لا یلبسون خلافک الا قلیلا. خیلی این تعبیر باز جای تأمل داره. خدا می‌فرماید اینها می‌خواستن تو رو با یک حیله نیرنگی از اون سرزمین بیارن بیرون، و اگر چنین می‌کردند و می‌تونستند در واقع جلوی کار تو رو بگیرند، لا یلبسون خلافک الا قلیلا، مهلت کمی بهشون داده می‌شد. بعد خدا می‌فرماید سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا. سنت ما این بوده که اگر فرستاده‌ای فرستادیم و اونهایی که براشون این فرستاده آمد قدرشو ندونستن، مثل عاد و ثمود و اقوام گذشته، قوم نوح و بقیه اونهایی که در قرآن اشاره شده، اونا همشون لا یلبسون خلافک الا قلیلا، بعد از نبیشون چیزی نموندن. وقتی اونا نافرمانی کردند و ناشکری کردند و نگذاشتن اون رسالت به ثمر برسه، لا یلبسون خلافک الا قلیلا. بعد خدا فرمود سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا. این سنت قانون قاعده است. ولا تجد لسنتنا تحویلا. تو قواعد ما تغییر نیست، اینا قواعد دنیاست، قواعد عالمه، که اگر قومی چون حضور یک پیامبر در بین یک قوم بالاترین نعمتی است که خدا به یک قوم میده. بارها اینو عرض کردم، ما ها مثلا دعا میخونیم خدایا سلامت بده، پول بده، بچه‌مون فلان شده، فلان کنه، اینا خوبه، اب نداره، نمیگم نکنیم، برای کی یک شوهر پیدا شه، کی یک زن پیدا کنه، از این دعاهای ما اب نداره، اینا خوبه. ولی کن مهمترین دعا، مهمترین نعمت، نعمت هدایته. بیش از همه باید از خدا بخوایم ما رو هدایت کنه و بر سبیل هدایت نگه داره. هدایت آنن فآنن نیازه. وقتی خدا به پیغمبرش میفرماد لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا، ما که دیگه حسابمون معلومه. پیغمبر خاتم، عرض کردم مثلا این مفاهیم ما الفاظشو میگیم، قاب قوسین و ادنا، جایی که هیچ ملک مقرب نره، خب اینو الفاظ ما میگیم، اما مفهومشو که نمیفهمیم مثلا یعنی چی اصلا، اینا کجا رسیده پیغمبر؟ یعنی تو عالم خلقت نزدیکترین موجود به خداوند تبارک و تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بعد این موجود که اقرب موجودات مخلوقات، دیگه بالاتر از این نیست هیچ مخلوقی، خدا به او اینو میفرماد، و ما که دیگه اصلا تو این عالم کجای عالمیم؟ خب بزرگترین نعمت این است که انسان خدا هدایت کنه، این هدایت رو باید از خدا خواست، و از اون بزرگتر اینی که این هدایت ادامه پیدا کنه. بعض وقتا هدایت میکنه خدا، ما ناشکری میکنیم، کفران میکنیم، اون تعبیری که آیاتی که دیروز پیروز خوندم، انسان کفوره، کفران نعمت میکنیم ما. به کفران نعمت که کردیم فرمود لا تجد لسنتنا تحویلا لئن شکرتم لازیدنکم. این یه قاعده است، همونطوری که اگر کافر شدید ان عذابی لشدید، این قاعده است. اینه، یعنی همه چیز بر طبق قواعدی داره عمل میشه. و بزرگترین نعمت عرض کردم هدایت، و بزرگترین شکل هدایت چیه؟ اینکه خدا یک فرستاده مستقیم از طرف خودش بفرسته بگه آقا این درسته، این غلطه، این راهه، این چاهه. پیامبر وجودش، هر پیامبری نعمت بزرگ خداست. برای همین وجود پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین نعمت برای ما. اینا آمدن ما رو راهنمایی کنن. حالا اون قومی که پیامبر برایشون آمده، اونایی که از نزدیک دارن میبینن، حالا یه کسی از ندیده دور دست شک و شبهه و اکثر و شیء جدلا فرمود. انسان اینجوریه دیگه، همش انقلت و قلت. نمونه شاید بحثای طلبیه خودمون، همین بحثایی که الان تو دفتر مدرسه آقایین علما میکردن، از نمونه بارز اکثر و شیء جدلا. همینجوری شکمی حرفای مختلف میزن، یه حرفای میزنن که یه بحکو به سکلا میبینیم دیگه، آدم دیگه. خب این آدمی که دور دسته، ندیده، خب اکثر و شیء جدلا، حالا چه انقل. اما اونایی که کنار پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وجودش رو میبینن، آثارش رو میبینن، اینا زیر بار که نمیرن هیچی، جلوی کار او رو میگیرن، نمیخوان بذارن نورش به دیگران برسه. خدا میفرماد اذن لا یلبسون خلافک الا قلیلا. اگه اینا میتونستن چنین کاری رو بکنن خودشون نابود میشدن. پیغمبر که صدمه ای نمیبینه، او که مقامش محفوظه، به وظیفه‌اش عمل میکنه در حدی که توان داره. ولی خدا میفرماد لا تجد لسنتنا تحویلا. این قانون اینجوری نیست که ما استثنا بتونیم بزنیم، استثنا نداره. این اتفاق افتاد، این نتیجه پیدا میشه. اگه ما میفهمیدیم این مطالب رو، یعنی میفهمیدیم به معنای ایمان پیدا میکردیم، نه به معنای علم. علم میشه، ما میگیم المفهوم، ولی میتونستیم ایمان واقعی پیدا کنیم. متوجه میشدیم که وقتی یه اتفاقاتی تو جامعه میفته باید منتظر یه سری آثارم باشیم. خدا میفرماد ما وقتی میخوام یه قومی رو از بین ببریم، امر میکنیم به مطرفین قوم ففسقوا فیها، اینا شروع میکنن به فسق و فجور، بعد اون قوم از بین میره. یعنی اینا قانونه، نمیشه آدم دستشو بکنه تو آب خیس نشه، نمیشه دستشو بکنه تو آتش نسوزه، نمیشه سم بخوره مسموم نشه. اینا قانونه. تازه ممکنه دستو بکنی تو آب خیس نشی، ممکنه آتش دستو بکنی نسوزه. خدا برد و سلام کرد برای ابراهیم، ولی لا تجد لسنتنا تحویلا، این دیگه درش امکان استثنا نداره. اینجا ممکنه یه مادهی درست کنن که وقتی میزنی توی آب دست تو، هیچ کدوم از مولکولای آب به دست شما نچسبه، وقتی در میاری بیرون انگشتت خشک خشک باشه. این میشه مادهی درست کنن حرارت به بدن شما اثر نکنه، دستو بکنی همه مواد نسوز که درست میکنن، دستو بکنی تو آتش نسوزه، میشه. ولی لا تجد لسنتنا تحویلا، این نمیشه که ففسق و فیها ولی که همینجوری باقی بمونه. بله، مگر به برکت یه عده دیگری. در مورد پیغمبر، خب پیغمبر وجودش مانع از این بود که عذاب بر اونجا نازل بشه. داستانی نقل میکنم، حالا صحت و صحب خدا میدونه، یعنی مرحوم ملا عبدالله یزدی، صاحب همون حاشیه معروف ملا عبدالله. خب اینا غیر از اینکه اهل علم ظاهر بودند، علمای ما بسیارشون اهل علم باطن بودند. باطل داشتن، فقط همین ضربه ضربه نبودن، اینی هم که موندن یک کتابی تعلیق نوشته بر کتاب تفتازانی مونده، کتاب درسی شده مونده، اینا یه چیزی داشتن، اینجوری نبوده که. نقل میکنن که مرحوم ملا عبدالله یزدی همین صاحب حاشیه یه شبی مثلا در حال نماز شبی چه یک حالتی براش پیدا میشه که این اینا قصه نیست، واقعیت، آدم میشه ببینه، بعد ما چشمون بسته است، میبینه که عذاب داره میاد، به اطرافیاش میگه جمع کنید بریم، داره بر این سر، بر این مردم عذابی نازل میشه، بریم. میان بیرون، بعد یه دفعه ایشون باز دوباره براش یک شهودی حاصل میشه، میگه نه برگردیم. میگن چی شد؟ میگه یه عده‌ای بلند شدن واسه نماز شب و دعا و استغفار توی این مردم، اون باعث شد که عذاب دفع بشه. یعنی اگه به ماها عذاب نمیرسه بعضی کارا رو میکنیم، به برکت وجود بعضی هست که دور بر ما هستن. وجود بعضی ها به تعبیری اینا اوتادن و تدن، مثل میخ میمونن که نگه میداره، اینا برکتن. بعضی ها در کنار مال ممکنه آدم های خیلی معمولی باشن. اون داستان نقل میکنن که میگن رفتن برای نماز بارون، بعد بارون آمد، اون وقت اون آقایی که مثلا رفته بود، حالا من داستان خصوصیاتش یادم نیست خیلی، متوجه شد که یه کسی توی این جمع بوده که او باقا به خاطر او این بارون اومده، بعد جستجو و این ور و اون ور، معلوم شد یه عبدی، به اصطلاح اون موقع که عبید بودن، یه عبد سیاه که اصلا ارزش اجتماعی نداره، هیچ که بهش نگاه هم نمو، آدم میشم حساب نمی کنی، خدا به خاطر او بارون رو فرستاده، نه به خاطر بقیه این جمعیت. حالا اینطوریه، یعنی این اون عالم حسابش با این عالم فرق داره. یه کسایی که ما ممکنه تو این عالم بهشون خیلی اعتنا نمی‌کنیم، اینا کسانی هستن که در واقع تو اون عالم جایگاه دارن و بعضی وقتا برکاتی که به ما میرسه به برکت وجود ایناست، نه به برکت وجود ما. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما مسئله اول تمام شد، گفتیم. در مسئله دوم فقط این نکته رو ما گفتیم قبلا، اینجا هم یک تعلیقه زدیم که این نکته تذکر داده شده باشه که اون که فرمود امام یک فل میقاتی، قبلا در مسئله 58 از مسائل استطاعت گفتیم اقرب المواقیت، البته فرمایش امام منافات نداره، فقط برای توضیحش عرض کرد. در مسئله سوم اینو من دیروز توضیح دادم، یکی از دوستان مطرح کرده بود که مرحوم آقای خویی خلاف این رو فرموده، دوباره بحثش کنید، حالا من اینو اشاره میکنم. در مسئله سوم، خب امام فرمودن که اگر اجرت تعیین نشد از ناحیه موسی، اجرت المثل. بعد فرمودن که اگر یک کسی گفت من حاضرم به کمتر از اجرت المثل، واجبه که به او بدن. بعد این سوال مطرح شد که آیا جستجو از کسی که کمتر از اجرت المثل بگیرد واجبه یا واجب نیست؟ خب اینجا امام فرمودن و یجب الفحص عنه، یعنی من یرضى بالاقل من اجرت المثل علل احوط، بنابر احتیاط واجب، فرمودن فحص واجب است، مع عدم رضا الورثه و وجود قاصر فیهم. بعد فرمودن نه فقط احوط، بل وجوبه لا یخلو من قوت، خصوصا مع الظن به وجودهی، یعنی وجود من یرضى بالاقل من اجرت المثل. بعد فرمودن نعم از ظاهر عدم و وجوب الفحص البلیغ، ما هم همین رو قبول کردیم که گفتیم مقصود از فحص بلیغ یعنی انسان ظن به عدم پیدا بکنه، لازم نیست، همین که به این اندازه فحص بکنه که اون ظنی که داشت از بین بره کافیه. خب مرحوم آقای خویی اینجا یک صحبتی دارن، فرمایشی دارن، تعبیرشون اینه که واجب نیست فحص. ایشون این سوال مطرح میکنن که هل یجب علی الوصی الفحص عمن یرضا بالعقل، فما نخ واجب نیست از ظاهر عدم و وجوبهی. چرا؟ لأصالت عدم وجدانهی خارجن. اصل این است که در خارج کسی که کمتر از این باشه پیدا نمیشه. این چه اصلیه؟ اصالت عدم وجدان من یرضا بالعقل خارجن. مرحوم آقای فاضل گفتن خب مقصودشون لابد استصحاب عدم ازلیه دیگه، یعنی بالاخره یه وقتی هیچکی نبوده پس من یرضا بالعقل هم نبوده. حالا که اینا پیدا شدن، من یرضا بالعقل پیدا شد یا نشد، استصحاب میگه هنوز پیدا نشده. این چیزیست که مثلا مرحوم آقای فاضل میگه. بعد مرحوم آقای فاضل اشکالی که کردن اشکال مبناییه که ایشون معتقدن، میگن ما در مباحث اصولیمون گفتیم که این مسئله حجت نیست، یعنی استصحاب عدم ازلی. دقت کنید، یکی از رفقای هست تو دفتر مدرسه، هر بحثی میشه میگه استصحاب میکنیم. مثلا بحث میشه که آیا در عربستان این جرم اتفاق افتاده یا نه، میگه استصحاب، میگه نه. همین الان این بحث بود، همین الان میبست، نمیدونم اذیت میکنن زائرینو یا نه، میگه استصحاب، میگه نه. فاش یکی از رفقا گفت همین امروز، نمیدونست ما میخوام اینو بحث کنیم، گفت اگر شارع میدونست تو با استصحاب چه میکنی اصلا جعلش نمیکرده، چون تو هر جایی استصحاب به کار میاد. حالا این استصحاب عدم ازلی، یه وقت تو بحث استصحاب عدم ازلی با بحث میکنیم اونجا، ما اونو قبول داریم، استصحاب عدم ازلی رو ما پذیرفتیم، بحث مبناییش رو قبول داریم. یه وقت اینجا الان داریم بحث میکنیم، ما اینجا اونی که گفتیم و پذیرفتیم اینه که اگر ظن به وجود من یرضا بالعقل داره، احتیاط این استش که فحص بکنه. چرا؟ آقای خویی بحثی فرمودن، این بحثشون به نظرم مبنای اون فرمایششونه، نه فقط استصحاب. مبنای فرمایش ایشون اینه، ایشون میفرمان شما نگید آقا اینجا تزاحم است بین حق ورثه و مثلا حق میت، تزاحمی نیست. حق میت اجرت المثل و اصلا ورثه در این قسمت حقی ندارن، بنابراین اصلا بحث تزاحم نیست. این فرمایش های خویه. اینو ما دیروز عرض کردیم. ببینید ما که میگیم اجرت المثل، آیه که نیامده اجرت المثل حق میته، روایت که نیامده اجرت المثل حق میته. اونی که ما میگیم بر اساس قواعد داریم میگیم. چجوری؟ میگیم آقا این میت چون حجی برش واجب بوده و حج به منزله دینه، پس باید اول حجش ادا بشه بعد بین ورثه تقسیم بشه، پس باید حجش رو ادا کنن. خب حج عادتا یه هزینه ای داره، اونو بهش بگیم اجرت المثل، بگیم عادتا اینو باید بپرد. این اجرت المثل از اینجا درآمد، بلا اجرت المثل که خصوصیتی نداشت. خب اگر حق میت به کمتر از این قابل اداست، میت بیش از این حقی نداره اصلا. اینجوری نیست که مثلا آیه آمده باشه اجرت المثل حق للمیت، بعد این خب اجرت المثل حقشه، ولی یکی دیگه کمترش هم بخواد بگیره این حقش اجرت المثل، همچین چیزی که نداریم ما. حق میت این است که این حج ادا بشه، ولو مجانی، ولو تبرعاً. اگر قرار اجیر کنیم، خب عادتاً بله، برای اینکه اجیر کنیم باید اجرت المثل رو بپردازیم دیگه. به همین دلیل اون طرفش هم گفتیم، گفتیم اگر یکی یه زمانی شد که بالاتر فقط میگرفتن، هیچ کی حاضر نبود به اجرت المثل بره، واجب ما بالاتر رو بدیم. چرا؟ چون در واقع حق میت که یک مقدار معینی از مال نیست، تحقق این اجاره است. حالا اگر تحقق این اجاره به کمتر از حق به اجرت المثل زمینش وجود داره، ما فحص باید در حد متعارف بکنیم. دلیلش چیه؟ دلیل اینجور مسائل چیزیست که حاکم بر هر استصحابیه. اون چیه؟ دلیل چیه؟ ببینید اگر دقت کنید، دلیل اینجور مسائل سیره و ارتکاز عقلاست. تو آقا جون، میت به اندازه این که حجش انجام بشه واجب از اموال برداریم، بیشتر از اون که نمیشه، حق بیشتر از این که نداره که. خب اگر من ارتکاز عقلا میگه، سیره عقلا میگه که وقتی تو احتمال میدی، احتمال معتنابه، بلکه زن داری به این که کسی پیدا میشه، خب بگرد ببین پیدا میشه. بله، لازم نیست بری خودتو به آب و آتش بزنی، ولی به این اندازه ارتکاز عقلاست. عقلا این مقدار ارتکاز رو قبول دارن دیگه. این که نمیگه نمیشه آقا ما حالا فحص نمیکنیم. چرا فحص نمیکنیم؟ استصحاب. استصحاب وقتیه که اماره برخلافش نباشه. ارتکاز و سیره عقلا اماره است. استصحاب که نمیتونه ارتکاز و سیره عقلا رو کنار بزنه که. ما فرمایش های فاضل رو قبول ندارم. من استصحاب عدم ازلی رو قبول دارم. فوش اینجا حاکم بر استصحاب هست، سیره و ارتکاز عقلا. ارتکاز عقلا اینه که اگر چون وصی حق نداره در مال ورثه‌ای که راضی نیستن یا قاصرند، اصلا رضایتشون هم به درد نمیخوره، تصرفی بیش از اونی بکنه که برش جایزه. خب این آقای وصی الان وقتی احتمال میده که به ارزون تر میتونه بفرسته حج، حق میت اینه که یه اجیر براش بگیرن، بیشتر از این که حقی نداره که. خب این آدم احتمال میده، عقلا میگن مدرسه بلند شما رو جستجو کن، به شما نمیتونی بگی آقا من استصحاب میکنم نیست، استصحاب میکنم چیه، بلند شما رو جستجو کن. عقلا اینجا استصحاب قبول نمیکنن که. به همین دلیل در موارد دیگری هم شبیه این ما داریم، استصحاب داریم. حالا استصحاب عدم ازلی هم نیست فرضیاش اصلا، ولی عقلا استصحاب رو اعتنا نمیکنن. چرا؟ چون سیره و ارتکازش خلافش رو میگه و استصحاب رافعه. ببینید استصحاب به مفهوم عام هیچ وقت نمیتونه سیره و ارتکاز در مورد خاص رو نفی بکنه، که اگه این بود که همه موارد سیره و ارتکاز میرفت کنار، چون همش استصحاب داشتیم خلافش. سیره و ارتکاز یه اماره است، وقتی رد نشده سیره و ارتکاز عقلاییه، اختصاص به زمان خاصی مکان خاصی نداره، رد هم نشده میگیم امضا شده. یه همچین چیزی اینجا به نظر من حد اقل احتیاطش واجبه، حد اقل، بلکه به تعبیر امام همون تعبیر که احتیاط، بل وجوبه لا یخلو من قوت خصوصا مع الظن به وجوده، که من اینو بعید نمیدونم. فرمایش امام واقعا مبتنی بر ارتکاز و سیره و غلاست، و فرمایش های خویی خلاف سیره و ارتکاز و غلاست. نه از این باب که استصحاب عدم ازلی جاری نیست، نه خیر، استصحاب عدم ازلی جاری، ولی استصحاب وقتی است که ما اماره بر خلافش نداشته باشیم.
این
برای همین ما گفتیم فحص بلیغ یعنی برسه به ظن به عدم، لازم نیست. ارتکاز عقلا میگه همین مقدار که فحص کردی دیگه رسیدی به این که احتمال داره باشه، احتمال داره نباشه، اون احتمال بودن ظن از بین رفت، همون کافیه دیگه، بیشتر از این لازم. زوال ظن از نظر عقلا کافیه. این معیارش ارتکاز و سیره عقلاست. ارتقاد و سیره عقلا اینه، میگه وقتی شما ظن به این داری که پیدا میشه برو بگرد، وقتی جستجو کردی ظنت از بین رفت، حالا شک داری یا ظن به عدمش داری، دیگه لازم نیست بگردی، اینقدر بگردی تا ظن به این پیدا کنی که دیگه پیدا نمیشه، نه لازم نیست. عقلا اینورش هم اینقدر سخت نمیگیرن. بله سیره بیشتر از این نیست، بیان لازم نیست. استصحاب اصلا خیلی ما کاری نداریم، ما زیاد با استصحاب کاری نداریم، استصحاب هم دوست جای خودش محفوظ، جایگاهش مقدس محفوظ، ما به استصحاب زیاد کاری نداریم. ما اماره هست، گفت الاصل و دلیل حیث لا دلیل و الا فعجوز و علیل، ما زیاد با استصحاب این کاری نداریم، وقتی اماره داریم استصحاب میکنیم. استصحاب بیشتر مال ایناست که نمیتونن با ارتکازات و سیره ها مسائل رو تحلیل کنن، هی استصحاب چیه؟ ما خیلی جای اینا سیره و ارتکاز عقلایی داریم، شارع هم سیره ها و ارتکازات رو قبول کرده. بله در ادامه مسئله، خب امام فرمودن اگه متبرع پیدا شد میریم به اون و همون بحثا رو کردیم تا اینجا رسید که فرمودن لا یجوز التأخیر الى العام القابل ولو مع العلم به وجود من یرضا به اجرت المصر اول اقل و کذا لو اوصا بالمبادرت فی الحج المندوب. من اینجا دیروز عرض کردم، حاشیه‌ام زدم، امام این فرض رو در نظر گرفتن که موسی وصیت کرده به این که در همون اولین زمان حج انجام بشه. من دیروز عرض کردم سه حالت داره، یه وقت موسی وصیت میکنه در سالی که من مردم برای من یه حج مستحبی انجام بده، یه وقت موسی در مقابل وصیت میکنه میگه من مردم یه حج مستحبی 5 سال بعد از مرگ من انجام بده، یه وقت موسی میگه من مردم یه حج مستحبی انجام بده، نمیگه اون سالی که مردم، نمیگه 5 سال بعد، هیچی نمیگه. خب اون جایی که تعیین کنه که هیچی باید بر طبق وصیت عمل که خودش گفته 5 سال بعد انجام میدیم، گفته به همون سال همون سال، اون جایی که نگفته چی؟ ما میگیم به عمل به وصیت بر کسانی که به اصطلاح وظیفه عمل به وصیت بر متوجه اون هست واجبه، و این وجوب به تعبیری حاله، یعنی الان واجبه که اینا برن این وصیت رو عمل کنن، و الان واجبه که اینا یکی بفرستن حج، بنابراین اینا وجهی نداره فیت نفس تأخیر بیاندازن. به همین دلیل ما اینجا گفتیم بل، یعنی این که امام فرمود باید این کار رو انجام داد لو اوصا بالمبادره، گفتیم بل و حتی لولم یوسه به یعنی لولم یوسه بالمبادره، چرا؟ لوجوب المبادره الی العمل به مقتضی الوصیه. در مورد مندوب خب باید به وصیت عمل کرد، موردش مستحبه، عمل به وصیت که مستحب نیست که، عمل به وصیت واجبه، ولو اون چه که بهش وصیت شده امر مستحبی باشه. بیا آقا مثلا 1/5 از مال من رو بین فقرا تقسیم کن، میگن حاج حالا 1/5 ما میذاریم بانک سودش رو میگیریم سوداش رو تقسیم میکنیم. آقا مرد حسابی اون وصیت کرده 1/5 از مال من رو تقسیم کن، چه گفته بذار بانک سودش رو بده به فقرا؟ حاج آقا این 1/5 ما میذاریم زمین میخریم 5 سال دیگه 5 برابر میشه، اون موقع میفروشیم بین فقرا تقسیم. اینا جایز نیست آقا. اون گفته 1/5 از مال منو بین فقرا تقسیم کنی، شما این که مرد عمل به وصیت بر شما واجبه، درسته صدقه دادن مستحبه واجب نیست، نگفته آن نمیام از باب خمس، نه از باب صدقه، خمس واجب و اینا نه، صدقه صدقه است واجب نیست، ولی وقتی وصیت شد عمل به وصیت واجبه. بنابراین عرض ما این بود، تمونی که سیدم فرموده ما اونو قبول داریم که عمل به وصیت واجب. بله اگر خودش تو وصیت گفته اینو بگیر باش زمین بخرید، 5 سال بعد بدید بین فقرا، بذارید بانک شورشو بدید، نمیدونم 5 سال دیگه یک پنجم مال منو تقسیم، اون یه بحث دیگه است. ولی وقتی خودش نگفته، زمانی تعیین نکرده، عمل به وصیت واجبه. این یه مطلب. مطلب آخری که توی این مسئله وجود داشت اونی بود که جلسه گذشته آخر جلسه عرض کردم. امام فرمود که اگر موسی آمد مقدار تعیین کرد، خب همون مقدار رو باید هزینه کنیم. اگر واجب از اصل، اگر مستحب از ثلث، بعد فرمود اگر کافی نبود در مورد واجب میریم تکمیلش میکنیم از اصل مال. در مورد مستحب چی؟ امام فرمود فل مندوبه تفصیلون. مرحوم آقای فاضل دیروز عرض کردم فرموده این ناظر است به مسئله پنجم که آیا اینجا وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوب، که اگر وحدت مطلوب باشه چون نمیشه عمل کرد به وصیت پس کلن از بین میره، اگه تعدد مطلوب باشه یه تیکشو که نمیشه میره، اون تیکه که قابل عمله عمل باید کرد. فوش تصویری که ایشون کرده من اصلا نمیفهمم چجوری ایشون تصویر کرده. این تطبیقی که کرده مال مسئله پنجمه که این آقا گفته آقا فلانی رو بفرستید حج بر من یه حج مستحبی انجام بده. خب میگیم اگه وحدت مطلوبه اون فلانی راضی نیست نمیره، هیچ چی ساقط میشه. اما اگه تعدد مطلوبه، یعنی گفته یه حج مستحبی انجام بدید، این حج مستحبی رو این از نیابت بکنه، حالا این میگه من نمیکنم به هر دلیلی، خب شما حج مستحبیشو بده یکی دیگه انجام بده. ولی الان مسئله ما این نیست که، مسئله ما اینه این آقا گفته آقا 2,000,000 تومان برای من بدید حج مستحبی انجام بشه. این 2,000,000 تومان باش هیچکی حج مستحبی انجام نمیده، نمیشه باش حج مستحبی انجام داد، چه کنیم؟ ما اینجا گفتیم وقتی این گفته حج مستحبی انجام بده 2,000,000 تومان گفته، اینجا باید بریم از ثلثش هزینه کنیم برای حجش انجام بدیم. این فکر میکرده لابد 2,000,000 تومان مثلا کافیه دیگه، این میخواسته حج انجام بشه. مگر اینکه آقای فاضل اینو میخواد بگه مثلا، البته ایشون نگفته به این شکل، ولی مقصودشون این بوده که مثلا این آقا مطلوبش حج 2,000,000 تومانیه. نه 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 این مال این نیست ها، عینهو نه سلس، نه سلسش زیاده، اینی که تعیین کرده کافی نیست، مسئله اینه، اینی که تعیین کرده کافی نیست، گفته 2,000,000 تومان از مثلا سلس من بدید حج برای من انجام بدن. ما 2,000,000 تومان کی میره حج انجام بده؟ اینجا مقصود لابد آقای فاضل اینه. البته آقای فاضل چیزی که توضیح داده این نیست، فرموده فلازم الاستیجار به اجرت المثل قایت الام ملاحظت و عدم و زیاده علی الثلث، چون ایشون فرموده فعدم و امکان تحقق المطلوب ثانی لا یمنع من لزوم ایجاد المطلوب الاولی. ولی به هر حال اینجا وقتی که طرف میگه 2,000,000 تومان بدید برای حج، حالا عرض کردم مقصود شاید این باشه که اگر مقصودش حج 2,000,000ه میگیم حج 2,000,000 نداریم پس هیچی منتفی شد. یکی میگیم نه مقصودش این بوده حج انجام بشه و این حج با 2,000,000 تومان انجام بشه تعدد مطلوب. اگه اینجوری معنا کنیم درست میشه. حالا شاید هم آقای فاضل اینو میخواسته بگه، حالا عبارت ایشون رو من شاید نمیفهمیدم، اما اگه اینجوری معنا کنیم درست میشه که اگر این آقایی که وصیت کرده گفته حج 2,000,000 برام انجام بدید، مطلوبش یه چیز بوده اینکه حج باشه به 2,000,000، بگیم الان نمیشه پس هیچی اصلا قابل اجرا نیست. اما این مطلوبش حج بوده و اینکه این حج به 2,000,000 هزینه باشه، میگیم خب 2,000,000 الان نمیشه ولی حجش میشه به 5,000,000 میشه، ثلثش هم میرسه، نه اینکه ثلثش نمیرسه، به 5,000,000 میشه، 5,000,000 رو میدیم میره حجش رو انجام میده. اون نه دیگه، اگر زائد بر ثلث شد و ورثه هم راضی نبودن دیگه حجش از بین میره، مثل بقیه وصیت‌هاش میمونه که خارج از ثلث باشه.
بودن.
نه نه این کار نداره. نه 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 با فرض این که ورثه راضی نیستن تفصیله. اصلا ورثه راضی باشن و اصل مال اکتفا بشه بهش، یعنی داشته باشه، که اصلا محل بحث نیست. به این بحث در اینه که الان سلس مال این آقا رو ما میتونیم برای وصایاش مصرف کنیم. سوال اینه، این که وصیت کرده با 2,000,000 تومان برای من حج مستحبی انجام بدید، آیا مقصودش این بوده که یه حج 2,000,000 انجام بشه، یا مقصودش این بوده که یه حج انجام بشه که هزینش 2,000,000 تومان هزینه بشه؟ اگر این دومی بوده حجش رو انجام میدیم از سلس، اگر اولی بوده کلن ساقط میشه. البته خیلی بعیده کسی همچین چیزی رو وصیت کنه، ولی خب فرمایش امام اینجوری قابل تفصیل، اون وقت این تعلیقه من درست نمیشه، این قابل تصحیح میشه. خب مسئله چهارم، امام یه مسئله اینجا فرموده که به نظر میرسه این مقداری که امام فرموده لازم نبوده بگه، با توجه به بحثی که قبلا کرده. فرموده یجب الاقتصار على استیجار اقل الناس اجرتن. ما میخوایم اجیر بگیریم، بریم ارزون ترینشونو بگیریم. ما عدم رضا الورثه و وجود القاصر فی الورثه، ارزون ترین بگیریم. هم بحثای قبلی اینو میرسون. بعدشون میفهمد بل احوت لکبار الورثه، یعنی اونایی که قاصر نیستن و جزء ورثه هستن، ان یستأجروا ما یناسب حال المیت شرفا. اصل این مسئله که امام این شکلی گفته، عرض کردم این شکلی که امام فرموده به نظر میرسه خب چه نیازی بود؟ شما که قبلش گفتی هی اقل اقل همش گفتی تو سه تا مسئله قبلی، دیگه برای چی دوباره میگید یجب الاختصار علی استیجار اقل الناس اجرتن؟ خب شما قبلش گفتی اینا رو دیگه. اصل مسئله در عربه به این شکله، صاحب عربه اینطوری مسئله رو مطرح میکنه، میگه ما وقتی میخوایم اجرت المثل تعیین کنیم، خوب دقت کنید اجرت المثل رو چجوری تعیین کنیم. میگه بیاییم اون اقل و ناس اجرتن رو بگیریم، بگیم این اجرت المثل، یعنی دیگه با حد اقلی که میشه باش یه نفر بره حج راز میشه اجیر پیدا کرد، یا نه بیایم بگیم آقا برای یه همچین میتی یه اجیری که میخوای بگیری با اجیر 2,000,000 نمیشه گره، باید برای این اجیر 10,000,000 بگیری، 20,000,000 بگیری. به قول آقا اجرت المثل رو چجوری تعیین کنیم؟ به این مسئلهی که صاحب عربه فرموده معناداره بعد از اون مسائل، چون اونجا ما گفتیم اجرت المثل، اما اجرت المثل کدوم اجرت المثل؟ اقل الاجره یا مناسب حال؟ ایشون میفرماد لا یب اتسانی که مناسب حالش باشه، بعد میگه ولی احوت و از هر اول اقل الناس اجرتن، بعد میگه مثل هذا الكلام یجری فی الکفن الخارج من الاصل ایزن. تو کفن هم همینطوره، کفن هم از اصل ماله. چه کفنی براش بگیریم؟ ارزون قیمت ترین کفن، یا نه یه کفنی که متناسب شأن این آقا باشه. ایشون میگه اونی که واجبه همون ارزون ترینشه، هرچند که اون که مثلا متناسب شأنش باشه رو اول میگه لا یبعد که ظاهرش فتواست، ولی بعد میگه احوت و ازهر. ازهر یعنی فتوا همین اقل الناسه حجرتن. بله فقیه یعنی همین دیگه. آقای بروجردی فرمود انا فی کل یومن رجلون فقیه فی کل کلمتن رجلون. اینجا میگه لا یبعد الثانی، حق با شماست ولی من درست میگم. اینجوری میگه، میگه فتوا میدم به دومی ولی درستشون اولیه. کدومش میشه فتواش؟ آخریش دیگه، همه حرف آخرش. این فرمایش صاحب عرب است. تعلیقات رو نگاه کنید، یه عده با ایشون مخالفت کردن، از جمله مخالفین مرحوم آقای خویی است. فرمایش ایشون رو نگاه کنید، من یه توضیحی دارم امروز دیگه نرسیدین، انشالله فردا، یعنی شنبه فردا که بحث قصاص رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.